بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، لا سیما بقیت الله فی الارضین ارباحنا لتراب مخدمه الفدا. اولا تبریک و تهنیت عرض میکنم خدمت همه برادران و سروران بزرگوار. آغاز سال تحصیلی جدید حوزه علمی را من ابتدا یک جمله راجع به حضرت خدیجه عرض میکنم که دیروز سال روز ازدواج پیامبر و حضرت خدیجه بوده. یه جمله هم راجع به دفاع مقدس عرض خواهم کرد، یه جمله هم درباره سال تحصیلی جدید و درس حوزه. اما درباره حضرت خدیجه، بین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله 25 سالگی با حضرت خدیجه ازدواج کرد تا 53 سالگی پیامبر، یعنی حضرت خدیجه 28 سال همسر پیامبر بوده، تنها زن پیامبرم بوده 28 سال. عایشه تقریبا 6 سال زن پیامبر بوده. اون زنهای دیگه پیغمبرم که شنیدی پیغمبر صلی الله علیه و آله 9 تا همسر داشت، بعضیاشون 2 ماه همسر پیامبر بوده، بعضیاشون 2 ماه، ولی همشون هم مال از 53 سالگی پیامبر تا 63 سالگی. پیغمبر که اینقدر ازدواج کرد، نه به خاطر پولداریش بود، نه به خاطر قدرتش بود، نه به خاطر شهوترانی. پیغمبر 9 تا زن گرفت به خاطر شهوترانی نبود، چون چند تا این زنایی که پیغمبر گرفته حتی یک بار همبستر پیامبر با اینا نشده، حتی یک بار، حتی یک بار یه شب پلو اینا نخوابیده، حتی یک بار. این معلومه که پس پیغمبر برای شهوترانی که اینا نگرفته، پیغمبر به خاطر قدرتش هم نبود که اینقدر زن گرفت. تو یک کتابی اینجوری هست، یک کتاب هست درباره زنهایی که پیغمبر خواستگاری کرده و به پیغمبر ندادند، مثلا یک کتاب هست در این باره، یعنی پیغمبر رفته خواستگاری بهشم ندادند. این که پیغمبر رفته خواستگاری چند تا زن و بهش ندادند، معلوم میشه پیغمبر به خاطر قدرتش بوده یا نه، چه یه قدرتش بود که خب به زور میگرفت. این که بهش نمیدادن معلوم میشه پس به خاطر قدرتم نبوده، اونا قدرتشون بیشتر بود که پیغمبر اومده خواستگاری، اونام دخترشون نمیدادن. به خاطر پولم نبود، چه پیغمبر اون موقعی که با خدیجه ازدواج کرد بیشترین پول گیرش اومد، به اون موقع هم یه زنو بیشتر نداشت، پس هیچ کدام این مسائل نبوده. پیامبر با این زنها ازدواج کرد به خاطر اینکه اینا هر کدامشون وقتی پیغمبر ازدواج میکرد، اینکه الان ما تو فارسی میگیم گاهی یه زن میگه که من میخوام اسم فلانی تو شناسنامم باشه، اون زمان هم همینجور بوده. این زنها میگفتن که ما میخوایم اسم مهم باشه که پیغمبر شوهر ما سمیم. و پیامبر با اینا ازدواج میکرد که اینا مروج اسلام باشند، مبلغ اسلام باشند. این که زن پیغمبر میشد، پدرش، مادرش، اقوام و قبیله هاش همه مسلمان میشدند. اما ازدواج با خدیجه با همه اینا متفاوت. یه وقت یک کسی پیش مقام معظم رهبری پیش آقا گفت که حضرت خدیجه مادر 11 تا امامه. حضرت آقا فرمود نه خیر، خدیجه مادر 12 تا امامه. مادر 11 تا امام که روشنه، چون خدیجه مادر حضرت زهراست، حضرت زهرا هم مادر 11 تا امامی که روشنه. حضرت علی را هم که بزرگش کرده، حضرت خدیجه بزرگش کرده، حضرت خدیجه از بچگی امیرالمومنین، امیرالمومنین را بزرگ کرد و داماد خودش کرد. بلکه پس مادر 11 امام، بلکه مادر 12 امام، بلکه مادر 13 معصوم. خدیجه مادر 13 معصوم دیگه، حضرت زهرا و 12 امام، بلکه حضرت خدیجه مادر 14 معصومه، چون 13 تا که روشنه. حضرت زهرا ام ابی هاست، ام ابی ها، و خدیجه مادر زهراست، زهرا مادر پیغمبر حساب میشه، پس خدیجه مادر 14 معصوم میشه. درست؟ یعنی حضرت خدیجه اینجور کسیه که امام حسین علیه السلام وقتی میخواست برود کربلا، امام حسین رفت سر قبر حضرت خدیجه و به خدیجه متوسل شد. پیغمبر در فتح مکه با اینکه توی مکه خونه داشت، پیغمبر اومد چادر زد سر قبر خدیجه و 10 روز تو این چادر، توی خیمه، تو قبرستون سر قبر خدیجه پیغمبر زندگی کرد. حضرت خدیجه انسان بسیار بسیار بزرگیه. انشاءالله یه وقت خدا حالا قسمتتون کنه مشرف بشوید برید مکه انشاءالله. اگر رفتید مکه، بهترین جای مکه، بهترین جای مکه کجاست؟ کعبه. خب تو کعبه که شما رو راه نمیدند. حالا اگر رفتید مکه کجا بریم برای عبادت؟ مسجد الحرام. درست؟ خود سنی ها هم تو کتابشون دارند بهترین جای مکه بعد از کعبه خونه حضرت خدیجه است. یعنی خونه خدیجه از مسجد الحرام ثوابش بالاتره. خونه حضرت خدیجه ها از مسجد الحرام ثوابش بیشتره. خونه خدیجه سلام الله علیها، اولا بیش از نصف قرآن توی این خونه نازل شده. بیش از نصف قرآن تو خونه خدیجه نازل شده. خونه خدیجه 28 سال پیغمبر توی خونه زندگی کرده، سو عبادت کرده. خدیجه همینجور، امیرالمومنین همینجور، فاطمه زهرا همینطور، امام حسن، امام حسین، اینا همه توی خونه. این خونه خدیجه یه اتاقی داره بهش میگوین مولد و فاطمه، اتاق حضرت زهرا. یه اتاقی داره بهش میگوین قبة الوحی، اتاقی که توش وحی نازل میشد، قبة الوحی. یه اتاقی داره خونه خدیجه، یه اتاق داره مال جناب جبرئیل علیه السلام، اتاق جبرئیل. خونه حضرت زهرا، یه اتاقش مال جبرئیل علیه السلام، یه اتاق این خونه لنبیه بله ربهی، یعنی پیغمبر نمازش، دعاش، ذکرش، عبادتاش توی اتاق، اتاق عبادت پیغمبر. یه اتاق دیگه این خونه لنبیه بله زوجتهی، پیغمبر و زنش. یه اتاق دیگه این خونه داره به نام مختبع. مختبع علت این که بهش میگن مختبع اینه که این خونه پیغمبر کنار خونه ابو سفیان بود لعنت الله علیه، و ابو سفیان هر روز، چون مکه همش سنگس و کوهستانه دیگه، ابو سفیان این سنگا رو هی تو خونه‌شو برمی‌داشت پرت می‌کرد تو خونه پیغمبر، و پیغمبر برای این که سنگ بهش نخوره یه سقفی درست کرده بود، میرفت زیر این سقف می‌نشست که سنگ که میاد بهش نخوره. اینا بهش میگفتن مختبع. این خونه گفتم بهترین جای مکه است، حتی از مسجد الحرام بالاتره. الانم این وهابی ها، خدا لعنتشون کنه، وهابی ها این خونه رو کردن دورات المیاه حرم، توالت های حرم، همین خونه رو توالت های حرمش کردند. نه نه نه، اون مولد اون نبی، اون یکی، آره اون یکی جداست. این پلوی چیزه، همین صفا مروه است. بله، پیغمبر صلی الله علیه و آله تو مکه یه خونه داشت که از مادرش بهش ارث رسیده بود، یه خونه پیغمبر تو مکه داشت. وقتی که مثل دیروز که سال روز ازدواج پیغمبر و خدیجه است، پیغمبر با حضرت ابو طالب اومدن اینجا برای خواستگاری و ازدواج با خدیجه. اولا خدیجه از پیغمبر خواستگاری کرده، نه پیغمبر از خدیجه، یعنی دختر اومده بود خواستگاری پسرا. حضرت ابو طالب پدر امیرالمومنین صیغه عقد خوند، تمام مسلمان ها، تمام ماها، همه ازدواجمون اینه که میگیم که انکحتو فلان فلانا. این انکحتو که میگیم اولین بار چه کسی اینو گفته؟ حضرت ابو طالب. یعنی تمام مسلمان ها صیغه عقد نکاحی که میخونند از کی یاد گرفتن؟ از پدر امیرالمومنین که ایشون یه عقدو خوند. حضرت ابو طالب حالا که میخواست عقد بخونه گفت که خدیجه چقدر مهریه میدی به داماد؟ ابو جهل و ابو لهب اونجا بودن، اینا زدن زیر خنده، گفتن این چه ازدواجیه؟ تو هر ازدواجی مرد با یه مهریه بدهد، اینجا این داره میگه که خانم شما چقدر مهریه میدی به آقا؟ حضرت ابو طالب وایستاده بود که داشت این حرفو میزد، عصبانی شد حضرت ابو طالب، گفت که اگر مرد این پسر برادر منه، یعنی این پیغمبر، اگه مرد اینه، زنا باید مهریه بهش بدند و بگن اینقدر میدیم تا ما رو بگیرید، تازه این ناز بایی بکنه، این بایی ناز کنه، بگه کم سنه من بیشتر فلان نه، و اگر مرد شما نامردایید، یعنی ابو جهل و ابو لهب، اگه مرد شمایید، شما با یه مهریه بدید به زنا، زنا ناز بکنند، بگن نه ما با این ازدواج نمیکنیم. حضرت خدیجه گفت که خب من مهریه 12 تا شطور میدم. خدیجه گفت 12 تا شطور میدم ایشون منو بگیره. حالا ما یه وقت انشاءالله خواستید که شما مهریه بگیرید، نخواستید مهریه بدید، برید هندوستان ازدواج کنید. هندوستان که برید هندوستان همه الان شم یه جوری است، دخترها به پسرها مهریه میدند. حضرت ابو طالب عقد خوند، عقد تموم شد، خب پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود خب بلنشون بریم. خدیجه گفت که کجا برید؟ پیغمبر فرمود که خب بریم خونمون دیگه، حالا عقد که خوندن تموم شده بریم خونم. خدیجه گفت بیتی بیتوک و انا جاریتوک، خونه من خونه تو، منم کنیزتم. خدیجه زن پیغمبر بود، ولی گفت انا جاریتوک، من کنیز شما. و پیغمبر رو نگذاش بره و دیگه از اون موقع به بعد پیغمبر توی این خونه موند و خدیجه تا آخر عمرش خودشو کنیز پیغمبر میدونست. این مدرسه مدرسه جانبازانه، ولی اولین جانباز تو دنیای اسلام حضرت خدیجه است. چون پیغمبر تو شهر مکه وقتی تبلیغ میکرد، ابو جهل و ابو لهب سنگ میزدن به پیغمبر، هر وقت که سنگ میزدن خدیجه خودشو سپر پیغمبر میکرد. و معمولا هر روزها خدیجه سنگ میخورد، سرش میشکست، پاهاش خون میافتاد، آسیب میدید. خدیجه سلام الله علیها اولین جانباز عالم اسلامه. به هر حال سلام الله علیها و انشاءالله که خداوند همه رو با شفاعت حضرت خدیجه برسونه انشاءالله. بله، این جمله اول راجب چون دیروز حضرت خدیجه بوده نرزم. و اما مطلب دوم، مطلب دوم یه جمله درباره هفته دفاع مقدس عرض بکنم خدمتتون. خب اولا جنگ با سختی هاش، حالا اون جنگ نمیدونم سخت در برابر جنگ نرم، جنگ سخت در برابر جنگ نرم، اون تمام شد و جنگم اینجوری اداره شد. به این حال من یه مثال میزنم، مثلا عملیات های جنگ، بعضی عملیات ها بزرگ بود، عملیات های بزرگ مثل فتح المؤمن، بیت المقدس، بلفجر مقدماتی، فاوری، اینا عملیات های بزرگ بود. یه عملیات های کوچیک بود، مثلا بلفجر یک، عملیات فک شرحانی، عملیات بلفجر یک. تو عملیات بلفجر یک ایران 1,600,000 گلوله توپ زد، حالا غیر از خمپاره و نمیدونم گلوله سبک و فلان اینا، گلوله توپ 1,600,000 تا. و اینجوری جنگ شده. حالا اون عرضی که میخوام بگم برای دفاع مقدس این است، ببینید خدا ائمه لطف خدا، اینا همه درست، همش جای خدا، همش صحیح، لطف خدا بوده، لطف امام زمان، دعای مردم، دعای شهدا، اینا همه صحیح، اینا همه رو چشم ما صحیح. مراجع تقلید، من خودم یادم آیت الله گل پایگانی همیشه شبای عملیات میرفت مسجد جمع کرون دعا بکنه، آیت الله گل پایگانی. یه موقعی من یه جا صحبت کردم گفتم که وقتی سهم هر کسی رو تو جنگ میخواید بگوید که کی چه کار کرد، کی چه کار کرد، مراجع تقلید سهم خیلی بزرگی دارن. خب اینا که پیر مردن، 90 سالشونه، 100 سالشونه، این که انتظار نیست که این بلشه بره جبهه که. اما این مراجع تقلید چقدر دعا میکردن شب و روز همشونو. خب دعا درسته، معجزه، کرامت، اینا همه درست، اما اون عامل اصلی تو جنگ و تو پیروزی اینا نیستا. عامل اصلی اینه که این فرماندهان واقعا شب و روز زحمت میکشیدند، شب و روز کار میکردند، این عامل اصلیه. دعا به جای خودش خیلی خوبه، روزه، تبسل، اینا همه خیلی خوب تو جنگ اینا بود، اما این فرماندهان، این نظامی ها، این بسیجی ها، ارتشی ها، اینا شب و روز کار میکردند. این فرماندهان خیلی هاشو اینجوری بودند که من یادم گاهی وقت بعضی اینا یک هفته نه شب خواب داشتن نه روز، واقعا شب تا صبح کار میکردن، صبح تا شب. خوابیدنشون اینکه گاهی فقط همین یه چند لحظه، 5 دقیقه، 10 دقیقه یه جا بیفته دو بلنشه. تو یه هفته اینجوری خیلی پیش میومد، یعنی اینجوری اینا کار میکردن که جنگ پیروز شد. یعنی عامل اصلی توی پیروزی چیه؟ تلاش، جدیت، کار زیاد. البته دعا هم خوبه، توسلم لازمه، عزاداری هم خیلی خوبه، سینه زنی هم خوبه، اما متاسفانه الان تلویزیون که نگاه میکنی یا مثلا سخنان، همش هی معجزه معجزه معجزه. یعنی آدم خیال میکنه که پس این رزمنده ها تو جبه خوابیده بودند یا فقط روزه میخوندند و سینه میزدند، خدا میجنگید. نه بابا، اینجوری نبود. اینطوری که نمیشه جنگ کرد. جنگ عامل اصلیش چیه؟ کار کردن و جدیت و تلاش زیاد. شب و روز باید کار بکنی. فرض کنیم مثلا خود شما رو، جون چند تا آدم رو بدن دست شما، جون چند تا آدم دست شما باشه، اونجا هم دشمنه داره تیر میزنه، شما اصلا خوابت میگیره یا میگی برای این بچه ها مردم هن، من با یه نار حفظ کنم، اصلا آدم بخوادم بخوابه خوابش نمبره. خواب و استراحت و آرامش و اینجور چیزا توی جنگ نبود، ساعت کاری توی جنگ نبود، استراحت و تفریح توی جنگ نبود. جنگ همش کار بود، همش کار کردن، زحمت کشیدن. خب چی بخورن؟ من یادم سال 59 اون ماهای اولی که جنگ شروع شده بود، من رفتم یه جایی جبهه، نهار آوردن، نون بود و ماست، نون و ماست بود نهار. یه دیگی آورده بودن پر ماست بود که به همه یکی مقدار ماست بود. من یادم داد زدم به بچه ها، گفتم که برادر ها کسی از این ماست نخوره، حرام است بخورید. گفتن چرا؟ گفتم از بس خاک روشه. یه دیگو که آورده بودن درش که چیز نداشت، یه دیگ ماست بود، عقبه یه ماشین گذاشته بودم اونجا تو بیابون، همش خاک، اینقدر خاک روی نشسته بود، یه گفتم حرامه، باید نخال بخورید. جنگ این طوریه، یعنی کباب که تقسیم نمیکنن، حلوا که تقسیم نمیکنن، باید توی جنگ کار کرد. و جنگی که گذشت این طوری بود، یعنی شب و روز کار بود، نتیجه هم این بود. گفتم دعا و تبسلم خوبه، معجزه و کرامتم تو جنگ بود، ولی حد اقل، نه حد اکثر. هی هم همش نگیم که خدا اونجا اون معجزه رو پیش آورد، اون معجزه رو پیش آورد، اون معجزه. نه بابا، اگه عقلتون رو به کار گرفتید خدا کمک میکنه، عقلتون رو به کار نگرفتید هیچ معجزه هم در کار نیست. ما که از پیغمبر بالاتر نیستیم؟ پیغمبر تو جنگ احد شکست خورد، از پیغمبر که بالاتر نیستی. اگر کار بکنی، زحمت بکشید، خودم لطف میکنه. اگر نه، مسلمانید یا کافرید، اینو ملاک نیست. هر کی بیشتر زحمت کشید، هر کی بیشتر کار کرد، همون اون ملاک. جنگ اینطوری بوده و باید این وقت مثلا کسی از این دیدا که بیا بگی چقدر افراد کار میکردن، چقدر شب و روز زحمت میکشیدن، چقدر مثلا فرض کنی تمرین میکردن. خود پیغمبران و امامان هم همینجور بودند. اینقدر تو سیره پیامبر یا امیرالمومنین اینقدر زیاد هست که مثلا اینها خب تمرین اسب سواری، تمرین تیراندازی، تمرین فلان. خب اینا همینجوری که آدم یه لحظه که تیراندازی یاد نمیگیره، اینم راجع به دفاع مقدس. و این جمله رو بر این گفتم ها که ببینید تو دفاع مقدس اونی که عامل اصلی بود پس چی بود؟ پشتکار، جدیت، تلاش و تلاش و تلاش. تو درسم دقیقا همینجوره، درسم اینجوری نیست که بگید که مثلا من همش نماز میخونم یا همش میرم حرم. اینا خوبه، لازمم هست، اما اگه میخواید درس خون بشه باید مطالعه کنید، باید فکر بکنید، باید کتاب بخونید، باید بنویسید، مباحثه بکنید. این عامل اصلیه. اگه یکی خدا رو قبول نداره دا اما خوب درس میخونه، این آخر چیزی یاد میگیره. اما اگه خدا رو قبول داشته باشه بهتر درس میخونه، موفق تر میشه، ثمره کارش بیشتر میشه. ولذا توی درس و بحث و اینام همیشه نگید که ما بر حقیم دشمن بر باطله. درسته ما بر حقیم، اونا بر باطل، ولی اونا تو باطل خودشون کار میکنند. اینو چند بار تالو من گفتم، تلویزیون نشون میده که امام خمینی تو اون مرض وفاتشون که تو بیمارستان سرو تقدیم مرسا یه کتابی داره مطالعه میکنه. این کتاب درباره شاهه، امام داره این کتابو میخونه. این کتاب هست تو بازار. تو این کتاب که امام داره مطالعه میکنه دا تو اونجا هست. اون موقع کارتر رئیس جمهور آمریکا بود، نخست وزیرش هم این چیزش، وزیر امور خارجش سایروس بنس بود. و سایروس بنس میگه که یه روزی من موقع طلوع آفتاب رفتم کاخ سفید پیش کارتر، موقع طلوع آفتاب رفتم، میگه تا رفتم تو کاخ سفید کارتر به من گفت که ظهر بخیر، حالا وقت سر کار رفتنه. ببینید این دشمنه، این کافره. طلوع آفتابو میگه ظهر بخیر، حالا وقت سر کار رفتنه. این معلوم میشه یعنی ببینید اینو کار میکنن، یعنی از اذان صبح و قبل از اذان صبح سر کارشونند. خدا وقت مثلا اینجوری که مثلا میگه آمریکا دنیا رو میگیره مثلا، اما باطلند. وقتی دشمن اینجوری کار میکنه که تو نهج البلاغه است و امیرالمومنین میفرماد که اونا بر باطلن اما تو باطل خودشون سفتن، شما بر حقید اما تو حق خودتون شلی. توی درس و بس اینجوری واقعا باید مطالعه کنیم. آقای مدرس افغانی رضوان الله علیه قبل از اذان صبح یه درس میگفت، قبل از اذان درس. آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی، ایشون قبل از انقلاب قبل از اذان صبح، قبل از اذان صبح درس میگفت. یعنی این سیره علمای ما، سیره بزرگانمونه. این آیت الله صلواتی که همین دو سه روز پیش به رحمت خدا رفت و واقعا عالم بزرگی بود، استاد من بود، من خیلی خدمت ایشون بودم، خیلی از محضرش استفاده کردم، رضوان الله علیه. اولا آدمی بود که به قدری مقدس بود، به قدری متدین بود که همسایشون یه بازاری بود، این میگفت که ما که امام زین العابدین علیه السلامو ندیدیم ولی فکر نمیکنیم امام زین العابدین هم دیگه بیشتر از آیت صلواتی عبادت کرده باشه. این قدری آدم مقدس بود و اهل عبادت و معنویت. ولی نکته اصلی این که آیت صلواتی خیلی مطالعه میکرد، سر درسش اظهار نمیکرد، اما اگر که یه اشکالی میکردی که فلان آقا چی گفته، اون وقت تازه معلوم شد که اون چیزا رو همه رو خونده و مطالعه کرده. این آیت الله صلواتی حقیقتا از بسیاری مراجع تقلید بالاتر بود، ولی از بس متواضع بود و پرهیز میکرد از اینکه کسی بشناسدش و این حرفا، گمنام زندگی کرد رضوان الله علیه. اینا الگوهای ما هستن توی درس و مطالعه و کار، که مثلا مکاسب من خدمتیشون میخوندم، دو نفر بودیم خدمتیشون درس میخوندیم، شاید مثلا این درسیشون دو تا شاگرد داشت، آیت الله ستوده رضوان الله علیه، اون موقع مهمترین درس مکاسب و شلوغترین درس بود. به جرات من میگم آقای صلواتی که برای ما دو نفر درس میگفت، از آیت الله ستوده که برای اون همه طلبه بیشتر مطالعه میکرد و درسش دقیق تر بود. و جنبه های اخلاقی یا جنبه های معنویش هم که دیگه واقعا بی نظیر بود این آدم. من خودم دیدم این راه که یک کسی اومد سر درس بهشون گفت که یه استخاره میخوام، ایشون فرمود خب یه قرآن بیارید، قرآن نبود، با تسبیح استخاره کرد و نیت اون طرفو گفت، با تسبیح استخاره کرد. اینجا آدمی بودم، اینو الگوهای حوزند. از جنبه معنوی این که مثلا با همه رابطش خوبه، هرگز و هرگز نشدی و پشت سر کسی حرف بد بزنه، هرگز نشد کسی در حضورشون بخواد درباره کسی چیزی بگه الا این که اشاره کرد که حرفتو قطع کن، که مبادا یه وقت غیبت بشود، مبادا یه وقت مثلا تهمت بشه، شایعی بشه چیزی. هر چه که آدم تو این کتابای اخلاقی میخونه به بهترین بچش تو این آیت الله صلواتی بود رضوان الله علیه. به اینا الگوهای ما هستن. با این جو آدم ها مثلا همیشه هم خدا حجت داره، مثلا این جو آدم ها رو پیدا کنیم، نماز جماعتشون بریم، درسشون بریم، درس اخلاقشون. به هر حال انشاءالله که خداوند توی این سال تحصیلی جدید همه را به اون چه که رضای خودش هست موفق بدارد. انشاءالله همه ما سرباز واقعی امام زمان علیه السلام باشیم، قلب پاک و مقدس اون بزرگوار انشاءالله از دست هممون راضی و خوشنود باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.